رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما داشتیم اون اساس نظر عبارت از این است که کافر چیزی که ما میتونیم براش ثابت بکنیم حکمی هست عقلی، حکم عقلی. هم ما بارها گفتیم عقل حکم نداره، ادراک داره. یک ادراک عقلی هست که شخص باید برای امر معاد و معاشش، دنیا و آخرتش، حالا آخرت هم قبول نداره، این تصمیم گیری بکنه و حق رو بپذیره. این حکم عقله، حسن عقلی داره در اینجا. ولذالک نسبت به کافر لزوم فحص از مذهب، لزوم فحص از عقیده و اعتقاد، این امر عقلیه. حتی در یک گوشه دور افتاده به حساب اینکه این آدم ادراک عقلی داره. انسان العقل حجتون باطنه، عقلم یه دستگاهی نیست یه گوشه نشسته که خبر داشته باشه که خبر نداشته باشه. در وجود هر کسی ادراک عقلی هست. ولذا یک کسی که میاد حرف میزنه، این چیه؟ صلاحیت داره این حرفو بزنه؟ میاد میگه خطره، میاد میگه دشمن هست. خب عقل میگه فحص بکن ببین این، عرضم بزرگتون، که درست میگه یا درست نمیگه. عقل نمیگه از کنار هر حرفی همین جوری بگذر، فحص بکن. ولذا کافر، این رو ما نمیتونیم منکر بشیم، حکم شرع هم نیست، چون فرض اینه شرع رو قبول نداره که این شرع بهش بگه اسلام بیار یا نماز بخون. شرع رو قبول نداره، مولویت شرع رو قبول نداره برای امر کردن. حکم عقل هست اینجا. این عقل بهش میگه تو باید از مذهب تفحص بکنی، تو باید راجع به وجود خدا تحقیق بکنی، حالا در هر حدی از کفر که هست. مشرک رو، کافر رو میگه این پیغمبری که آمده، خیلی از کسانی که دنبال پیغمبر آمدن، سلمان فارسی اینا چجوری آمدن؟ با فحص آمدن و به پیغمبر رسیدن. یک جرقه زده شد، آمدن جلو تحقیق کردن، به حق رسیدن. ولذا این حکم عقلی رو ما نسبت کافر داریم که کافر ملزم هست که در اینجا بیاد و فحص و تحقیق بکنه از حقیقت مذاهب. کما اینکه ما گفتیم انبیا هم باید معجزه داشته باشن. معجزه خرق عادته. چرا؟ برای اینکه همه افراد که سلمان فارسی نیستن که دنبال بشارت انبیا باشن و این بشارت رو بیا در پیغمبر تطبیق بکنه که آیا تو همونی که عیسی گفته، همون هستی که موسی گفته، همه که اینجور نیستن. این کسانی هم هستن که سوسمار باید براشون حرف بزنه که پیغمبرم این کار کرده. عصای موسی باید بیفته اژدها بشه. چرا؟ برای اینکه حجت رو تمام بکنه، حجت رو تمام بکنه. اقامه حجت انبیا میکنن. اقامه حجت در مقام پاسخگویی به اون الزام عقلی هست که ادراک عقلی، که شخص باید دنبال حجت باشه و حجت رو بپذیره. این جای حرف نداره، این حکم عقله. کما اینکه غیر از دستگاه ادراک عقلی، در سیره عقلا هم همون جور که گفتم، اینجا این آقا میاد میگه من رئیستم، این دستور رو عمل کن، من ضرورتی نداره عمل بکنم، معقبم نیستم وقتی او رو به رسمیت نمیشناسم، اما منی که تو این اداره نشستم، این کسی که آمد گفت من رئیست شدم، من اطلاع ندارم، حکمش رو ندیدم، باید دنبال کنم که حکم داره یا نداره، آیا راست میگه یا راست نمیگه. عقلا به ما هم عقلا میگن این آدم باید تحقیق بکنه. عقلا هم دارن، منتها ریشه این حکم عقلایی حکم عقلیه. ریشه حکم عقلایی عقلیه، سیره صرف نیست، ریشه داره به اصطلاح. ازا عرفت هازا، اگر این مطلب رو ثابت کردیم و گفتیم، حالا یه مطلب بعد از این پیش میاد. پس اینجا دیگه ما حرف نداریم، یعنی ما یک حکم عقلی داریم که کافر ملزم هست عقلن، دیگه اینجا شرعن هم نیست که بگه مولویت شرع من قبول ندارم، ملزم عقلن به فحص و تحقیق که در اینجا اختیار بکنه. حالا ما این مسئله هست که اگر کافر به اصطلاح رفت دنبال تحقیق و حجت براش تمام نشد. خب این حده فرمود حجت براش تمام نشد یا امکان تحقیق براش نبود. امکان تحقیق براش نبود، میخواست بره نتونست. همه مثل سلمان فارسی نبودن که را بیفته از کجا بیاد به کجا و بعد اسیر بشه برده بشه تا برسه به پیغمبر، راه نداره به جایی. اینا رو از این قصه بعد منها کنیم، یعنی این افراد جدا. بحث ما در کسانی است که اینها این لزوم فحصی که عقل داره میان دنبالش اما عمدن نمیپذیرن، عمدن قبول نمی کنن. ما اینجا مسئله داریم، یعنی این کافر بودن دیگه، از یهود و نصارا زمان پیغمبر حتی به مباهله کشید، به مباهله کشید، صبح مباهله عقب کشیدن گفتن نه. یعنی این اقرار به حقانیت بود، یعنی حجت برشون تمام شده بود اما عقب کشیدن. خب این کافری که میاد حجت رو پس میزنه، در واقع الزام عقلی که ادراک عقلی خودش میاد اقتضا میکنه که تو باید دنبال حق بری و حجت رو بپذیری، اینو پس میزنه. اینجا حکم عقلی رو که کنار میزنه، اینجا عقل استحقاق عقوبت رو برای این جهت تثبیت میکنه، استحقاق عقوبت، چون عقل که عقاب نمیکنه، عقل ادراک میکنه استحقاق عقوبت را. کما اینکه در بین عقلا اگر کسی تحقیق نکرد، نرفت دنبال چیز، تو اداره نشسته مراجعه داره، حکم رئیس میخواد فلان، این تغییر و تبدیلی شده، این نرفت دنبال کنه و میگه من رئیس رو به رسمیت نمیشناسم، خب این یخش رو میگیرن میگن تو باید تحقیق میکردی، مقصری که تحقیق نکردی، ولذا شایسته توبیخه، توبیخنامه اداری براش میاد. این درست هم هست. حکم عقلم همین جوره. عقل برای کسی که حجت برش تمام شده و عناد میورزه، اینجا استحقاق عقوبت درست میکنه. استحقاق عقوبت اگر درست شد، میایم سر شارع. نسبت به شارع مسئله اینه که این آدمی که در اینجا حجت براش تمام شده، حجت که براش تمام شد ملزم بود بیاد سراغ این پیغمبر و بیاد دستوراتش رو تبعیت کنه. این پیغمبر احکامی داره که از نظر ما احکام فقط صرف تعبد نیست، که حالا این پیغمبر یک مولایی است که نشسته اونجور که دلش بخواد، دلخواه خودش بگه این کارو انجام بدید یا این کارو انجام ندید. اینجوری نیست پیغمبر، بلکه پیغمبر احکامش بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است. شما مسلک عدلیه رو داریم دیگه، مسلک عدلیه بر خلاف اشاعره بر این اساس است که تمام احکام ناشی از مصالح و مفاسده. بنابراین این آقای کافر وقتی در مقابل حجت تمام شده، حجت اقامه شده، عناد به خرج داد، لجاج به خرج داد و نپذیرفت، اون ملاکات احکام رو از دست میده. اگر مسلمون میشد، اوامر شارع کشف از مصالح نفس الامریه میکرد، نواهی شارع کشف از مفاسد ملزمه می کرد. این عناد کرد، لجاج کرد، نرفت جلو، می افته به دام اون مفاسد و می افته به دام ترک مصالح. درست شد؟ من طرف آخر، ترک مصالح برای هر کسی این عقاب‌آور نیست. من اگر حجت برام تمام نشد به هر دلیلی، خب حجت تمام نشده، مصالحی که بر اساس اون حجتی که برام تمام نشده از دست میدم، مصالح از دست من رفته، اما تفویت مصلحتی که صورت گرفته لا عن حجتن بوده، لا عن حجتن، افتادن به دام مفسده ای که اتفاق افتاده لا عن حجتن بوده. اینجا عقاب و سرزنش معنا نداره، اما اگر ترک مصالح عن حجتن شد وقوع در مفسده ان حجتن شد. اینجا مسئله فرق میکنه و لذا این رو میبریم در کبرای دیگری. کبرای دیگر عبارت از این است که من اگر بدانم مولا علم دارم، حالا چه شرع چه غیر شرع، اون مولا عرفی باشه یا شرعی باشه، من اگر بدانم مولا یک مصلحتی داره و این مصلحت ملزم است، من علم پیدا کردم به مصلحت ملزمه مولا، امرم ندارم، حالا با آقای خویی ما حرف داریم، امرم ندارم که کشف بکنه برام، اما علم پیدا کردم به این مصلحت. مثالی هم که همیشه میزنیم زیاد زدیم این که مولا واقع شد در جایی، پسر مولا و برادر مولا افتادن تو آب دارن غرق میشن، این مولا خودش پیره برده نمیتونه تکون بخوره از جاش، من اونجا هستم، به من امر میکنه که نجات بده، منم یکی از اینا رو بیشتر نمیتونم نجات بدم، یکی از اینا رو میتونم نجات بدم، یا پسر یا برادر، اما میدانم که این مولا دلش میخواد پسرش رو نجات بدم نه برادرش رو، میدانم، خب خلق و خوش رو میدونم، مثلا اگر من در اینجا تخطی بکنم و پسر رو نجات ندم، میگن مولا بعدن حق توبیخ منو داره یا نداره؟ این مسئله است که ما داریم. در اینجا چرا مصلحت معلوم شده؟ در اینجا کافر، این کبرا رو در نظر بگیرید، حالا کافر اگر آمد در مقابل حجت اقامه شده به وسیله پیغمبر مقاومت کرد، روی لجاج و عناد نپذیرفت، اون مصالح و مفاسدی که احکام داره آیا نسبت به این کافر اینجوری مصالح ان حجت میشه یا مصالح ان غیر حجته؟ افتادن در مفسده ان حجتن میشه یا به غیر حجتن؟ این مسئله ما اینه، عنایت بفرمایید، این مسئله ماست. این کافر خب وقتی ایمان نیاورد نماز نمیخونه، پس مصلحت نماز رو از دست میده، مصلحت ملزمه هست، مفسده زنا رو توش میفته، مفسده ربا رو توش میفته، این مفسده هست، اما افتاده تو مفسده ان حجتن بود یا لا ان حجتن؟ شما یه کار عادی تو بازار، این آقا میخواد کاسبی بکنه، این فرد معقول تو بازار به اصطلاح امینه، میاد به من میگه با این که میخوای معامله کنی معامله نکن، این آدم حسابی نیست، این سرت کلا میگذاره مالت رو میخوره، خب منم بهش اطمینان دارم، معذالک من به حرفش گوش نمیدم و میام با اون شخص معامله میکنم، معامله که میکنم اونم مالمو میخوره، آیا اینجا توبیخ من سزاوارش هستم یا سزاوارش نیستم؟ این سزاوارم من، حجت برام تمام شده بود. مسئله کافر اینه، یعنی کافری که اون حکم عقلی رو کنار میزنه و حجت رو کنار میزنه و ایمان نمیاره، این مصالح و مفاسد احکام دامنگیرشه، اینها هم ترک مفسده ان حجتن است، یعنی ترک مفسده میکنه، ترک مصلحت میکنه با اینکه حجت برای مصلحت براش تمام بوده، منتها حجت بر اصل براش تمام شده نه حجت بر خود فرع، اما منتسب میشه، یعنی حجت بر علت براش تمام شده، این معالیل پشت سرش هست، آثار مترتبه داره. ولی زاد دیروز عرض کردم ما روایات متعدده داریم که اون کسانی که علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو کنار زدن، سقیفه رو به پا کردن، اون بساط رو به وجود آوردن، اینها گناه جن و انس برگردنشونه. کم داریم روایت اینجوری؟ زیاد داریم روایات. چرا؟ اون مرده، استخوناش هم پوسیده، 2000 سال بعد، 1000 سال بعد این یارو اینجا مشروب میخوره، چه ربطی به او داره، چه اختیاری او در این مشروب خوردن داره؟ میگن نه، اختیاری که او کرد، کاری رو که انجام داد، این مترتبات رو داره، ولذا روی این مترتبات میتونیم مؤاخذش بکنیم. خداست دیگه، خدا عادله، خدا ظالم که نیست. چرا؟ برای اینکه میدانست این کارو انجام بده. شماها یادتون نیست، حالا پیرمردای مجلس همسنای خود من شاید یادشون باشه، عرضم به حضورتون که زمان گذشته شاه میخواست رفراندوم بکنه به عنوان انقلاب شاه و ملت، مواد ششگانه، آزادی زنان، نمیدونم اصلاحات ارضی فلان، یادتون هست شماها، بعضی شاید یادشون باشه. خب میخواست رفراندوم بکنه، یعنی بیاید رأی بدید که این مواد ششگانه اجرا بشه یا نه. آیون رفراندوم رو تحریم کردن مراجع، اونجا اعلامیه میدادن آقایون، تو اعلامیه ها مینوشتن که آی مسلمون ها توجه داشته باشید، یک رأی آری که شما میدید تمام مفاسدی که بعداً در این قصه پیش بیاد در شراکت دارید، در شراکت دارید. این درست بود؟ چرا؟ برای اینکه این رفراندوم با رأی آری میاد محقق میشه و به اصطلاح تحقق خارجی پیدا میکنه اون مصوباتش. بنابراین اون کسانی که دخیل بودن، یه نفره میگه من یه نفر بودم، یه نفر، خب یه نفر جمع میشن، تو دخیل میشی. و لذا این روایات رو داریم که اون کسانی هم که در زمان سقیف الساکتین بودند و صداشون در نیامد، اونام همین جور شریکند. داریم دیگه، این روایات هست، این واقعیات رو ازش ما استفاده میکنیم در اینجا. ولذا ما میایم میگیم اگر این حرف رو بزنیم، اگر این ادعا رو بکنیم که کافر به سوء اختیارش که اسلام رو قبول نکرد بعد از تمام شدن حجت برش، که این فحص با الزام عقلی براش لازم بود و واجب بود، تمام اون چه که از مصالح و مفاسد از دست میده، مصالح رو از دست میده یا مفاسد رو گرفتار میشه، خدا میتونه عذاب کنه روی این مصالح و مفاسد به حساب ترک مناطات. چون این مناطاتی که ترک شده مناطاتی بوده که حجت برش تمام شده و این ترکش کرده. این رو در مورد کافر میتونیم بگیم، این با هیچ قاعده ای منافات نداره. ولذا در اینجا یه چیزی در میاد، قاعده ای در میاد، الامتناع بالاختیار، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، اما نه خطابن، عقابن. این رو میتونیم تصحیح بکنیم، خطاب رو نتونستیم تصحیح بکنیم. خطاب همون حرفایی که زدیم هست، خطاب شرعی نمیشه متوجه کافر باشه، امکان دعویت نیست. حتی خطاب شرعی متوجه کافر که یالا اسلام بیار، اونم خطاب متوجهش نمیتونه باشه، چون امکان دعویت نیست. اونجا سراغ عقل رفتیم، حکم عقلی و الزام عقلی رو گرفتیم. ولذا اینجا الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار عقابن، که بعضیا در اینجا آمدن فرمودن، این صحیحه. خطاباً نمیتونیم بگیم معقول نیست واقعا، با همه حرفایی که زدیم، با صحبت‌ها و استدلال‌هایی که داشتیم، اما عقاباً با این وجهی که بنده عرض کردم این معقوله. اینجا ما بیایم بگیم کفار معاقبند به فروع، معاقبند در ترک فروع، این معاقب هستن، این حرف درستیه. مخاطب هستن؟ نه، خطاب رو نمیتونیم اثبات بکنیم براشون، نه اینها. ولذا در اینجا با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مسئله پیدا میکنیم. مرحوم آقای خویی فرمودن که کفار وقتی الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار خطابن، وقتی اینو قبول نداریم، یعنی خطابی به فروع متوجه کافر نیست. وقتی خطاب متوجهش نیست، عقاب چرا متوجهش باشه؟ عقاب برای ترک ملاک ملزمه، این که امر که نداشته. وقتی امر نداشته با علم ایقوف میخواد کشف منات بکنه؟ امر که نیست، کاشف از منات کجاست؟ فرمایش ایشون این بود. ما عرض میکنیم اینجا ما عدلیه هستیم، احکام بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری است، مناطات. امر نباشه کشف منات نمی کنیم، اما با حکم عقل در اینجا که میاد الزام میکنه پذیرش حق را، و در اثر نپذیرفتن حق یترتب براش از دست دادن مصالح، افتادن در مفاسد، حتی بدون اینکه خودش موردی تشخیصشون بده، اینجا عقاب بر این ترک منات عقاب عن حجته هست، چون عقل قبلا استحقاق عقاب رو آمد و گفت، این معنا رو در مورد کفار ما میتونیم بگیم در مقام اثبات. ولذا این عرض ما که الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار عقابا خطابا گفتیم، نه ما هم مثل آقای خویی و سیدون الاستاد رضوان الله علیه ما هم همین رو میگیم، اما عقابا ما درگیر این مطلب هستیم. این هیچ محذوری هم نداره، نه محذور عقلی داره نه محذور عقلایی داره. پس کفار معاقب هستند به عقاب اعمال به این دلیل، اما اینکه مکلف باشند تکلیف، اون وقت حالا اون سیره‌ای که داریم امر به معروف به اینا نمی کردن از اینجا ناشی میشه که بعدا توضیح میدیم، اینا مکلف نبودن که امر داشته باشن، اما اون جهت هست که اینها به ترک مصالح و ارتکاب مفاسد چوب میخورن. این معنا رو نمیتونیم منکر بشیم و شما مثال عرفی هم برای این عرض ما زیاد میتونید پیدا بکنید. تصمیم هایی که انسان در زندگی میگیره، یه وقت تصمیم هست که امروز غذا چی بخوره، یا این غذا رو خالی بخوره یا با نون بخوره، این یه تصمیمه. یه تصمیم هست برای زندگیش، مثلا ازدواج بخواد بکنه با کی ازدواج بکنه. خب اون ازدواج با این غذا خوردن و چی بخورن یکیه، اون ازدواج یترتب علیه آثارون. اینجا کاسبه میخواد تو بازار رشته یک کسبش رو عوض کنه، یک مرتبه الان بقالی بوده بزازی مثلا بخواد بزنه، خب این یک کاریست که ممکنه در زندگیش آثار و عواقب، آثار رو آدم باید بپذیره. تصمیم کافر ایمان آوردن براش تصمیمه، اما تصمیم نیست که عوارض داره، باید همه عوارض رو قبول کنه. من اگر حق رو نمیپذیرم عوارضش رو باید قبول بکنم، و این دنیا هم خداوند عقاب میکنه، اما عقابش ان حجتن هست. عقل در اینجا همون جور که گفتیم اون الزام عقلی که میاد میگه یلزم الفحص، استحقاق عقوبت رو این عقل درست میکنه. وقتی استحقاق عقوبت آمد، خدا اگر میاد برای ترک نماز اینو چوب میزنه، عقاب لا ان حجتن دیگه نخواهد بود. این معنا رو ما در مقام ثبوت نسبت به کفار میتونیم تصویر بکنیم. ولذا در اینجا عرض بکنم نتیجه این شد که ما هم مثل مرحوم آقای خویی، مثل سیدون الاستاد رضوان الله علیه، قائل هستیم که کفار مکلف به فروع نیستند، مکلف نیستند از نظر خطاب، اما ما میگیم معاقب به فروع هستند. مرحوم آقای خویی میفرمایند حتی معاقب به فروع هم نیستند با بیانی که داشتن و عرض کردیم. سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمایند معاقب هستند، اما نه با این بیانی که ما عرض کردیم. ایشون اون ملاکات رو به اصطلاح حرف آقای خویی رو قبول ندارن، اما ما عرضمون اینه در اینجا معاقب هستن برای اینکه تفویت میکنن ملاکات را، و زمانی تفویت میکنن که حجت برشون تمام بوده. این در مورد کفار معنای معقولی است عقلن، و روایات هم ما بعدن میگیم به این معنا میتونه با این معنا مساعد باشه، بلکه دلالت بکنه، بلکه روایات متعدد عرض کردم سر قصه کسانی که سقیفه رو تشکیل دادن چنینن خیلی دلیل واضحی است بر این مطلب. هازا تمام کلام در مقام ثبوت. بفرمایید حالا اینجا جای حرف زدنه آقایون. بله 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 خب بسیار ما چی گفتیم؟ خیلی خب بس گفتیم دیگه نه شو میدونم سوال میکنید، استفتایی سوال میکنید. بله 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 ببینید درس اجازه فرمایید شما یه علتی سوال کنید یا اشکالی بکنید در این حال. بله بنده عرضم این بود که در اینجا عقل وقتی ادراک میکنه که حجت بر من تمام شده، استحقاق عقوبت در ترک این کار رو برای من میاره. استحقاق عقوبت، عقل خودش گرز نداره برداره بزنه تو سر من، اما استحقاق رو ادراک میکنه، میگه این آدمی که حجت رو دید و انکار کرد و لجاج در مقابلش ورزید چوب بخوره حقشه. همین، این ادراک عقلی رو ما داریم. بله شکی هم درش نداری. بفرمایید.
بله بله
احسنتون بله احسنتون احسنتون. ببینید ما در اینجا اون حرفی که زدید حرف شما فرمایش درست است. من حالا این فرمایش ایشون رو یه جواب بدم بعد عرض کنم. ببینید مولانا ما این قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو قبول داریم، البته در جاهای خودش، اما در اینجا این ملازمه‌ای که وجود داره عقل استحقاق عقاب، اون که از عقل ثابت کردیم استحقاق عقاب رو بر این لجاج و عناد می‌بیند. درست شد؟ این ادراکات عقلی به استحقاق عقاب، این داخل در قاعده ملازمه نیست. شرع حکم نداره که استحقاق عقاب، شرع عقاب فعلی داره خودش، منتها استحقاق عقابی که عقل میگه حجت رو تمام میکنه. ما نسبت به کافر اگر استحقاق عقوبت رو ثابت کردیم نیاز نداریم که شرع هم بیاد بگه یستحق العقاب. شرع در اینجا میگه من عقاب میکنم، شرع میگه اینجا ملاک من تفویض شده. این مولا حتی مولای عرفی باشه، همون آقایی که مثال زدم برادر و خواهر، این کتک میزنه این عبدشو، میگه چرا بچه برای نجات ندادی؟ تو که میدونستی جان این بچه به جان من بسته است، اصلا از این برادر من خوشم نمیومد، منتها مادرم اینجا نشسته بود نمیتونستم بگم به اصطلاح اینجور کن بچه منو نجات بده. خب میاد یخه منو میگیره میزنه، مولا این کارو میکنه. من وقتی ملاک را بدانم، ملاک ملزم را، عقل میگه باید انجام بدی، خطاب ندارم اما عقل میگه باید بیاری، عنایت فرمودید. اما این معنایی که شما فرمودید، بله احکام تابعه، یعنی بر اساس قضایای حقیقی جعل میشه، فرض وجود موضوع میشه. ما یک نکته در خود موضوعی داریم که میخواد فرض بشه، ممکنه در اونجا این حرف هست که جعل که میاد برای همه انسانها میاد. اینو ما در خود مدلول آیه شریفه لله علی الناس حجل بیت میگیم، این برای همه میاد. درست شد؟ البته این مورد قبول همه نیست. بعد مسئله هر جا موضوع پیدا بکنه فعلیت پیدا میکنه، ولذا در ما نحنفی در افرادی که این حکم درشون قابلیت دعویت وجود نداره، حکم فعلیت پیدا میکنه، حکم فعلیت پیدا نمیکنه.